مهمانی برنامه امروز استاد داریوش آشوری، نویسنده، مترجم و زبانشناس ایرانی مقیمی فرانسه است. درباره استاد آشوری در ویکی‌پدیا آورده شده است. آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفه مدرن به توسعه زبان فارسی از نظری دامنه واژگان و بهبود سبک نگارش یاری فراوان کرده است. در زبان فارسی نوشتاری واژه‌های نوساخته بسیار از وی رواج دارد، مانند گفتمان، همپرسی، آرمان شهر، رهیافت، هرزنگاری، درس گفتار و غیره. فرهنگ علوم انسانی او شامل صدها ترکیب و واژه اشتقاقی تازه برای گسترش زبان فارسی در زمینه علوم انسانی و فلسفی است. اما آنهایی که داریوش آشوری را خوب می‌شناسند می‌دانند که این همه قطره است از دریای کار و دستاوردهای او. باری اول استاد آشوری را حدودی 6-7 سال پیش در لندن دیده بودم و کتابی چنین گفت زرتشت را با امضای خود برایم هدیه کرده بود، کتابی که شیوایی و گیرایی زبان آن مرا به حیرت آورده است. برای منی که تازه از سمرقند آمده بودم و زبان زخمی و چاک چاک شده فارسی آنجا با سختی دل می زند تا زنده بماند. حالا که سخن از زبان فارسی می رود، شنیدن نظرات استاد آشوری شاید واجبتر از همه باشد. شنیدن برداشت‌های استاد از وضعیت سه شاخه زبان فارسی و راه‌حل‌های پیوند این سه شاخه از زبان خود او ارزش دیگری دارد.
بله، همونطور که میدونید و حال این زبان که زبانی که حالا بهش میگیم فارسی یا دری یا تاجیکی به نسبت نام مینامیم، ریشه‌اش به حال در همین خراسان بزرگ بوده و در اصل هم یکی از لهجه ها، دیالکت ها یا گویش های محلی از شاخه زبان های ایرانی بوده که در دوران بعد از اسلام از قرن سوم به این طرف پس در دوره سامانیان تبدیل به زبان نوشتاری و زبان ادبی شده و به عنوان زبان ادبی قلمرو خیلی بزرگی رو فتح کرده، یعنی دامنه نفوذش و آفرینش آثارش نه فقط خراسان بزرگ بلکه سراسر حالا اونطوری که امروز ایران امروز و افغانستان و تاجیکستان و حتی بعداً تا هندوستان و کل به اصطلاح شبه قاره هند رفته و میدان نفوذ فوق‌العاده بزرگی پیدا کرد از ادبیات این زبان، به خصوص زبان شعر. زمان درازی حدود 1000 سال این زبان به عنوان زبان مشترک ادبی در یک منطقه بسیار پهناور جغرافیایی حضور داشته، اما به هر حال این زبان‌های محلی و بومی هم بودن یا دیالکت‌ها به اصطلاح گویش‌های بومی و محلی هم بودن. گویش‌های بومی و محلی هی از هم در طول زمان دورتر میشن با فاصله‌های جغرافیایی، حتی دستور زبانشون متفاوت میشه، ساختار آواییشون، فونتیکشون با هم دیگه متفاوت میشه و تا حدی که تبدیل میشن به زبانهای جداگانه. زبان ادبی تا این اواخر به هر حال اعتبار خودش رو داشت و هنوز زنده بود، اما در دوران جدید از مثلا نیمه های قرن 19 به این طرف با برخورد با تمدن اروپایی و بعد شکسته شدن این حوزه فرهنگی و نوع رابطه‌ای که هر کدوم از این قطعه‌های این حوزه فرهنگی با تمدن اروپایی پیدا کردن، مثلا زبان فارسی با زبان فرانسه بیشتر ارتباط پیدا کرد و مثلا زبان شاخه دری افغانی با زبان انگلیسی از طریق هند بیشتر ارتباط کرد و نفوذ انگلیس ها، شاخه تاجیکی با زبان روسی ارتباط پیدا کرد و خود اینها عوامل خیلی مهمی بودن در اینکه فضاهای زبانی رو عوض کنن و از اون زبان کلاسیک دور بشن. زبان ادبی مدرن هم که آمده، خب هر زبان مثلا زبان داستان نویسی، رمان نویسی، نمایش نامه نویسی و غیره، هر کدوم اینها به گویش یا دیالکت بومی خودشون وابسته هستن. مثلا داستان نویسی ایرانی بیشتر بر اساس لهجه تهرانی یا در افغانستان بر اساس لهجه مثلا کابل و هرات و همچنین در تاجیکستان همین گونه در نتیجه خب ادبیاتشون برای همدیگه اونچنان آشنا و فهمیدنی نیست که اون ادبیات نوشتاری کلاسیک بود.
در تاجیکستان الان یه جریانی به وجود اومده که تلاش میکنن به زبان بنویسن که برای دیگر فارسی زبانان فهما و یا در واقع قابل فهم باشد. در ایران این اتفاقی به نظرم نیفتاده و چنین تلاشی رو نمیشه مشاهده کرد. به نظر شما هم همچنینه؟
بله، به نظر میاد که همینطوره. خب زبان فارسی در ایران به دلیل اینکه زبان رسمی بوده و دولت پشتش بوده و منابع اقتصادی دولت پشتش بوده و زبان آموزش رسمی بوده، این زبان از نظر رشد در دوران مدرن، یعنی این شاخه از زبان فارسی یا دری، رشد بیشتری کرده و خودش رو بیشتر سازگار کرده و چشمش هم به زبان‌های اروپایی، یعنی مدل زبان مثلا اول فرانسه بوده، بعد جنگ جهانی دوم به این طرف زبان انگلیسی شده. خب طبیعی است که اهل فرهنگ و نویسندگان مثلا در فارسی زبان در افغانستان یا تاجیکستان بیشتر چشمشون به شاخه فارسی ایرانی باشه و سعی کنن از اون بگیرن، برای اینکه در خیلی زمینه‌ها به هر حال دستاوردهایی داشته که اونها به دلیل اینکه این فرصت‌ها رو نداشتن، این میزان از دستاوردها رو نداشتن. ولی از این طرف، از طرف جامعه ایرانی نگاهی به اون طرف نیست یا به هر حال خیلی کم هست. البته اگر که اهل قلم و اهل فرهنگ کوشش بکنن میشه، یعنی و لازم هم هست که از این طرف هم نگاه کرده بشه و منابع زبانی در افغانستان و تاجیکستان هم منابع خیلی مهمی هستن و به رشد و تحول و تکامل زبان فارسی توی بستر دنیای مدرن میتونن خیلی یاری بدن و من معتقدم که یه همچین نگاهی باید پیدا بشه در بین ما. اما مجموع شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بعض فرهنگی ما چنین امکانی رو اونقدر که لازم باشه متاسفانه فراهم نکرده.
شما در همین مقاله خود فارسی دری تاجیکی از واگرایی دوباره بین این سه شاخه زبان فارسی صحبت میکنید. میشه در این باره برامون بیشتر توضیح بدید؟
بله، دوره واگرایی دورانی است که خب ما سه تا قلمرو سیاسی جداگانه پیدا میکنه، قلمروی که زبان فارسی درش رواج داره، یکیش این ایران کنونیه، یکیش افغانستانه و یکیش هم تاجیکستانه و هر کدوم اینها سعی میکنن که بعد مرزهاشون بسته میشه به روی همدیگه. اما از موقع که دیوار آهنین کشیده شد و نظام سوویتیک حاکم شد، خود به خود این روابط قطع شد و فقط خط ارتباطی زبان شاخه تاجیکی از طریق زبان روسی بود با تمدن و فرهنگ مدرن و اساساً هیچ اطلاع و خبری نداشتن از اونچه که مثلا در ایران یا افغانستان میگذره، یا کمتر اطلاع خیلی کمی داشتن. افغان ها هم به دلیل اینکه پشتون ها اونجا حاکم بودن و سعی کردن زبان پشتو رو تقویت کنند و زبان رسمی کنند و زبان فارسی رو پس بزنند، خیلی روی این هویت افغانی تکیه میکردن و سعی میکردن که نگذارن که زبان فارسی مدرنی که در ایران در حال رشد هست اونجا نفوذ پیدا بکنه و در نتیجه این باعث شد که یه دوران واگرایی پیدا بشه که از هم اینا دور بشن. و اگر این دوران واگرایی همچنان ادامه پیدا میکرد چنان که در اون مقاله هم من نوشتم، خب طبیعتا اینا سه تا زبان کاملا جداگانه میشدن. اما باز شدن نسبی این سه تا منطقه فارسی زبان به روی همدیگه سبب شده که داد و ستد فرهنگی صورت بگیره و بخصوص شاخه ایرانی بتونه بیشتر عرضه کنه اون چرا که دستاورده هاش بوده به شاخه تاجیکی و شاخه افغانی. البته با شاخه افغانی مشکلی نیست، بخصوص اینکه خط یکیه، اما با شاخه تاجیکی مشکل اساسی مسئله خطه که یا به قول من زبان نگاره، که خب زبان نگاره سیریلیک برای فارسی زبان‌های این طرف قابل فهم نیست و همچنین خط فارسی کهن رو دیگه در تاجیکستان نمی‌شناسن و این رابطه دشوارتر شده. و یه دوران اولی هم خب طبیعتاً هیجان زیاد بود و چه در تاجیکستان چه در افغانستان و این شور و میل نزدیکی به ایران خیلی قوی بود، اما عوامل اقتصادی و عوامل بخصوص سیاسی خیلی مانع این داستان شدن و نگذاشتن که این حرکت رشد طبیعی خودش رو بکنه. از جمله رژیم جمهوری اسلامی که میخواد تبلیغات اسلامی بکنه، تبلیغات شیعی بکنه و در واقع نگرش مذهبی داره نسبت به فرهنگ ها و همسایه های خودش، اون طرف خب مقاومت میکنن در مقابل این قضیه. در افغانستان هم باز داستان تسلط پشتون هاست و مقاومت در مقابل نفوذ فارسی ایرانی. به هر حال یک روند خیلی پیچیده ایست الان، هم گاهی واگرایی و گاهی همگرایی. ولی به طور کلی میشه گفت که روند همگرایی شاید بیشتر به دلیل اینکه رسانه‌های که مرز نمی‌شناسن، رسانه‌های بی‌مرز مثل رادیو و تلویزیون و اینها به هر حال الان نقش خیلی مهمی در انتقال زبان و میراث زبانی دارن و به هر حال به نظر میرسه در مجموع همگرایی الان بیشتره، علی‌رغم اینکه عوامل و نیروهایی فشار میارن که واگرایی باشه در میان.
بعد از فروپاشی شوروی که شما به آن اشاره کردید، در تاجیکستان اصطلاحاتی که روسی بود در زمان شوروی با معادلایی که در ایران استفاده میشد تغییر دادن یا در حال عوض شدن هست، یعنی این جریان به راه افتاده و ادامه داره و این یک مقدار زبانی تاجیکی رو به زبانی فارسی ایرانی نزدیک کرده. به عنوان یک زبانشناس شما به این باور دارید که روزی معیار زبان در بین این سه شاخه فارسی یکی بشه و یا نیازی به همچین معیاری هست یا نه؟
من تو اون مقاله هم مثالی زدم، مثلا فرض کنید که زبان آلمانی که هم در آلمان زبان رسمی هم در اتریش و مثلا هم یه بخش عمده سوئیس آلمانی زبان هستن، ولی خب در قلمرو این زبان ها دیالکت های فراوان آلمانی زبان هست. مثلا آلمانی سوئیسی تقریبا یک زبان دیگه است لحاظ گرامری و تحولاتی که پیدا کرده، اما اونچه که این اشتراک رو نگه داشته این زبان نوشتاری آلمانیه که زبان هوخدویچ بهش میگن، آلمانی شمالیه و زبان آلمانی رسمیه که خب روزنامه های سوئیسی و اتریشی و آلمانی تقریبا مثل که به یک زبان می نویسند یا نویسندگانشون به این زبان مشترک ادبی می نویسند و تونسته اون زبان مشترک ادبی تونسته این وحدت رو حفظ کنه. همچنان که گویا در بین اعراب هم همینطور، یعنی یک زبان مشترک ادبی نوشتاری هست بین کشورهای عربی، علی‌رغم اینکه خب دیالکت ها و گویش های محلی عربی هست که بسا که همدیگر رو اساسا نمی فهمند. اما در حوزه زبان فارسی به دلیل این جدایی که اتفاق افتاده و این دوران واگرایی بسیار دشوارتره به وجود آمدن چنین زبان مشترکی یا چنین حالا زبان نوشتاری مشترکی. اگرچه میتونن به هم نزدیک بشن، اما به نظر من نمیاد که مثلا بتون عیناً همونطور که مثلا یک زبان آلمانی مشترک یا انگلیسی فرض کنید، فرق نمیکنه، یا زبان‌های از این نوع که قلمرو بزرگ نفوذی دارن به عنوان زبان‌های نوشتاری، زبان فارسی مشترک به اون صورت شاید کمتر. اگرچه من می‌بینم من از تاجیکستان زیاد خبر ندارم، ولی مثلا در نویسندگان افغانی روی اینترنت مقالات و اینها که من می‌بینم در حوزه علوم انسانی و ادبیات و اینها خیلی نزدیک شده به اون چیزی که به حال زبانی که در زبان نوشتاری ادبی ایران و اونچه که به حال روشنفکران در طول این 40-50 سال یا بیشتر پرورش دادن در قلمرو ایران طبیعتاً نفوذ زیادی در افغانستان کرده و اونها هم وقتی نقد ادبی می نویسن یا مقالات اجتماعی می نویسن، تحلیل اجتماعی سیاسی می نویسن، تقریباً زبان مشترک شده و از این بابت نقش رسانه‌های چیز خیلی مهمه. رسانه‌های جدیدی که مرز ندارن مثل اینترنت، مثل رادیو تلویزیون همونطور که گفتم و اینترنت بخصوص در اشاعه زبان نوشتاری هم خیلی نقش مهمی داره. اما بین ایران و تاجیکستان متأسفانه این مسئله خط گویا مشکل بزرگی است. من زیاد اطلاع ندارم، شما اطلاع دارید میتونید منو هم در جریان بگذارید. و این خب یک دورانی هم رفتن به که بعد از استقلال به طرف به قول خودشون خط نیاکان، اما مثل اینکه اون پروژه عملی نشد.
اما اینکه اصطلاحاتی که در ایران رایج را استفاده بکنن، یعنی در واقع زبان رسانه‌ای رو به زبان رسانه‌ای ایران نزدیک بکنن، این همچنان جریان داره، حالا با خط سیرلیک هم که باشد، نزدیک شدن به دو شاخه دیگری فارسی وجود داره در تاجیکستان. یک مقدار هم این جریانی که در ایران اتفاق افتاد که کلماتی عربی رو کمتر به کار ببرند کمک کرده که تاجیکان این متن فارسی رو بهتر بفهمند، چون بله. مشکل تاجیکا زبانی عربی هست، به خصوص بله. کلمات عربی که به کار میره در ادبیات افغانستان و همینطور ایران. شما روشن نگفتین که نیازی به همچین یک معیاری مشترکی هست برای این سه شاخه زبان فارسی یا نه؟
ببینید مسئله نیاز بر اساس به حال این به وجود میاد که جماعتی حس کنن که یه چیزی رو میخوان و دنبالش برن. و مثلا این نیاز توسعه زبان و مدرن کردن زبان بر اساس نیازهای دنیای مدرن، تو حوزه علوم، تو حوزه تکنولوژی، علوم انسانی، ادبیات و غیره، خب باعث شده که زبان فارسی هر سه شاخش در طول این مثلا 100 سال اخیر تحولات خیلی مهمی رو طی بکنه. اما متاسفانه به دلیل وضع سیاسی این سه تا کشور از هم دورشون میکنه باز و به جایی که نزدیک بکنه، به دولت‌ها و نهادهای رسمی اینقدر امیدی نمیشه داشت، اگر مگر اینکه خود اهل فرهنگ و قلم در این سه کشور مثلا به هم نزدیک بشن و یه فکری بکنن راجع به این داستان و با هم دیگه هم اندیشی بکنن. ولی خب اون هم نیازمند امکانات اقتصادی هست و منابعی که متاسفانه از این بابت هم تاجیکستان و افغانستان خیلی در تنگنا هستند. مگر اینکه این همت در ایران و بین اهل قلم و فرهنگ ایرانی پیدا بشه که این احساس نیاز رو بکنن و بیشتر نزدیک بشن به این دو شاخه دیگه. به هر حال قضیه خیلی پیچیده است، هم ابعاد فرهنگی داره هم سیاسی و اقتصادی داره. به همین دلیل من در اون مقاله هم که شما مطالعه کردید آخرش مثلا گفتم که حالا چون به دولت‌ها نمیشه امیدی داشت، مثلا چرا ناشرهای ایرانی نمیرن در افغانستان و تاجیکستان سرمایه گذاری کنن برای تولید کتاب و به این ترتیب هم کتاب‌های افغانی و تاجیکی رو بیشتر میتونن منتشر بکنن و هم کتاب‌های ایرانی رو، فارسی ایرانی رو میتونن در اونجا چاپ بکنن که ارزان‌تر هم تمام میشه لحاظ اقتصادی و این خودش مثلا یک راهیست برای اینکه اینا بتونن به همدیگه نزدیک‌تر بشن. اما تا اونجور که من خبر دارم این ایده هم کسی رو جذب نکرده و من نشنیدم نمونه‌ای که کسی دنبال یه همچین کاری رفته باشه. اینکه یک زبان معیار مشترک به وجود بیاد من بعید می‌بینم الان، در لغت در شرایط کنونی خیلی دشواره. اما اینکه اینا به هم نزدیک بشن و بخصوص خب شاخه دری افغانی و تاجیکی زبان نوشتاریشون به زبان نوشتاری فارسی ایرانی نزدیک بشه، این روند ادامه داره، شما هم بهش اشاره کردید. این شاید در دراز مدت که به صورت زبان معیار مشترک باشه بتونه به وجود بیاره، اما در زمان کنونی هنوز به اون صورت افقش دیده نمیشه.